أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بحث مهم این آیه مبارکه همون تفسیر کلمه مثل بود که آیا این مثل به معنای توصیف است یا به معنای تمثیل. اگر توصیف باشد نظیر سایر آیاتی که نعمتهای بهش را می شمارد قابل تطبیق و تفسیر است، به استثنای بعض از خصوصیاتی که در این آیه است. ولی اگر به معنای توصیف نباشد، به معنای تمثیل باشد، نشان می‌دهد که در بهش گذشته از این نعمت‌های ظاهره و جسمانی حقایق دیگری هست که تبیین اون حقیقت از راه مثل خواهد بود. مثل بهشت این است، مثل این که همیشه میوه میدهد، همونطوری که مثل کلمه طیب را در سوره ابراهیم فرمود مانند درختی است که همیشه میوه میدهد، مثل بهشت هم مثل باغی است که درختهای او همیشه میوه میدهد. در سوره ابراهیم وقتی کلمه طیبه را بیان میکند می‌فرماید علم تر کیفه ضرب الله مثلا، آیه 24 سوره ابراهیم، علم تر کیفه ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کلهینن بزن ربه ها. این مثل درخت دنیا نیست که ریشه و ساقه و تنه او میوه ندهد، فقط شاخه های او میوه بدهد، نه، از پایین تا بالا میوه است و هر لحظه هم میوه میدهد. این مسئله کلمه طیب است. مسئله بهشت هم مثل باقیست که همیشه میوه میدهد. مثل الجنت التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها. اون بهشتی که متقین به اون بهشت وعده داده می شوند مثل یک بهشتی است که همیشه درختهای او میوه می دهد، مثل یک بهشتی است که نهرهای او جاری است، مثل یک بهشتی است که ظلش دائمی است. مثل آن است، مثل آن است. البته این بهشتی که نهر جاری است و مانند آن برای همه متقیان و مؤمنان خواهد بود، و اما اون بهشتی که مثلش این است برای همه اهل تقوا نیست. اونها که به جایی رسیدن و دعای اونها مستجاب شد که وجعلنا للمتقین اماما، درجه اونها با درجات سایر متقین یکی نخواهد. اون که امام اهل تقوا شد جنت او با جنت اهل تقوا یکی نخواهد بود. در سوره فرقان وقتی دعای خاص این گروه را بیان میکند میفرماید اینها از خدای سبحان این چنین میطلبند. اواخر سوره فرقان وقتی عباد الرحمن را خدای سبحان میستاید معرفی میکند به اینجا میرسند که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، از این اعضای خانواده به ما قرة عین بده که چشم ما با دیدن اینها روشن بشود. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید قرة عینی فی الصلاة، عباد الرحمن از خدای سبحان، چه ازواج به چه ذریه طلب میکنن که قرة عینشون باشد، نور چشمشون باشد؟ قرة یعنی خنکی، نه قرة یعنی نور. قرة العین یعنی خنکی چشم. اون هوای سرد را میگوین هوای قار، خنک. قار یعنی خنک. اشکی که از چشم می آید اگر در اندوه و غم باشد اشک گرم است، و اگر در زمان نشاط و سرور باشد اشک خنک است. اون اشک خنک که قره عین است نشانه سروره، میگوین قرة العین، یعنی خنکی چشم که نشانه از نشاط و عشق شوق است. اینها از خدای سبحان قرة عین طلب کردن، همونطوری که رسول خدا نماز را قرة عین می دارن. معلوم می شود فرزندان می خواهند که باعث نشاط اینها باشه. اونگاه میگویند وجعلنا للمتقین اماما. در مسائل معنوی هرگز به انسان اجازه ندادن که به یک مقدار کوتاه اکتفا بکند، چون راه برای همه باز است. هر چه انسان پیشرفت بکند، نه جلوی او را کسی میگیرد و نه او مانع دیگران است. در خیرات هیچ برخوردی نیست و گفتن شما تا توانستید اون درجات عالیه را مسئلت کنید. در دعای کمیل که به ما دستور دادن بخوانیم وجعلنی من احسنهم نصیبندک یا اخسهم منزلتم میک و اقربهم زلفتن لدک، به ما گفتن شما هر چه بخواهید راه باز است، بکوشید که از همه بندگان مقرب تر باشید. پس راه باز است، انسان تا اون جا میتواند برسد که اقرب هم منزلتن میک و اخص هم زلفتن لدک، به اینجا برسد. جلوی کسی را نگرفتن، الا اینکه اگر انسان خود نتوانست یا نخواست او خودش رو ملامت کند. دعای عباد الرحمن این است که ما نه تنها به درجه تقوا برسیم، بلکه پیشرو اهل تقوا باشیم که متقیان به ما اقتدا کنند. سیره ما طوری باشد که اهل تقوا این سیره ما را بررسی کند و تبعیت کند. وجعلنا للمتقین اماما. خب کی انسان میتواند امام المتقین بشود؟ این امامت اهل تقوا بعد از این است که خودش این راه را طی کرده، هجرت کرده اولا، و در این هجرت سرعت کرده بر اساس سار و ارا مغفرت من رب بکم ثانیا، و در این سرعت سعی کرد سبقت بگیرد، از دیگران جلو بزند، سابق و ارا مغفرت وستبق الخیرات به مانند اون سالسن. وقتی هم که سبقت گرفت و از دیگران جلو زد، به فکر دیگران هم خواهد بود. و جعلنا للمتقین اماما رابعا. انسان از هجرتش تا امامتش این مراحل را میتواند که پس از دیگری طی کند. خب اگر شد امام المتقین، درجه ای که خدای سبحان به امام المتقین میدهد همانند درجه ایست که به دیگر متقیان میدهد، یا جنت او فوق جنت این هاست؟ البته جنت این ها فوق جنت دیگران است. در این جمله مبارکی که پایان بحث دیروز به اونجا رسیدیم که فرمود سقاهم ربهم شرابا طهورا در سوره هل اتی، ملاحظه می فرمایید اون روایتی که مرحوم امین الاسلام به عنوان اینکه یک اصلی است که از امام ششم سلام الله علیه نقل کردن بیان میکند. انسان به جای میرسد که چیزی در قلب او جز یاد حق نیست. این سقاهم ربهم شرابن طهورا را در همون ذیل آیه کریمه وقتی مرحوم امین الاسلام معنا میکنم به اینجا میرسه، میفرماید و قیل یطهرهم عن کل شیء سوى الله، هر چه غیر خداست از قلب اینها میزداید و اینها را تطهیر میکند. چرا؟ از لا طاهره من تدنس به شیء من الاکوان الا الله، هر کس به یکی از موجودات جهان امکان دل بست، تعلق گرفت، این متدنس شد، آلوده شد. هر کسی که به چیزی غیر حق دل بست آلوده شد. اون شراب طهور است، مطهر است، اینها را از این علاقه تطهیر می کند. بنابراین چیزی جز خدا نمی طلبد. از لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان الا الله. اونگاه مرحوم طبرسی رواه عن جعفر ابن محمد علیه السلام، نه تنها یک شخص این رو روایت کرده، این رو به عنوان یک اصل به یک گروهی نسبت میدهد که این را رواه عن جعفر ابن محمد علیهم علیهما آلاف و تحیت و سلام. نه، همه چیز را سعی کرد برای خدا بخواهد. وقتی اگر کسی این درجات را طی کرد، خدای سبحان اون شراب را بهش می چشاند که عالی ترین پاداش اوست، که دیگر چیزی او جز محبوبی به نام حق نداشته باشد. نه، یک واقعیتی است که خدای سبحان نصیب اینها میکند که با اون واقعیت و با اون درجه خاص وجودی اینها به جایی میرسن که جز خدا چیزی نمیطلبه و اون لذت هم قابل توصیف نیست. من ذل الذی ذاق حلاوت محبت که فابتغا عنک بدلا یا فرام عنک بدلا، این در مناجات محبین امام سجاد سلام الله علیه و دیگر مناجات ها هست که هیچ لذتی به اندازه لذت یاد حق نیست. اینها هم ابرارن هم مقربن. بله، اینها غرضی جز وجه الله ندارن، نه تنها از کسی جزا و شکر نمیخواهن، برای خدا هم که عبادت میکنن به عنوان خوفن من النار یا شوقن الی الجنت نیست، لوجه الله هست که این عبادت احراره. اگر عبادتشون لوجه الله شد و للمحبت شد، پس تنها برای نجات از جهنم یا رسیدن بهش نیست، گرچه از جهنم میرهند و بهش هم در اختیار اینهاست، اما پایگاه اصلی اینها وجه الله خواهد بود، پایگاه اصلی اینها لقاء الله خواهد بود. چون به اون درجه رفیع رسیدن، این مادون زیر نظر اونهاست، لذا میشون قسیم الجنت و النار. اینها کارشون لوجه الله هست، اینا هم ابرارن هم مقربونن. اگر درباره اینها خدای سبحان فرمود و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یعنی اون شرابی که اینها را از هر علاقه‌ای که غیر خدا باشد اینا تطهیر کرد، خودشون هم برای خدا میخوان. برای ابرار ممزوج است، برای مقربین خالص. بله خب، اینها هم در عطیه و مناجات شریفشون سخن از خوف من النار هست، هم شوق به جنت هست، هم اون درجه عالیه. کسی که به درجه عالی رسید اونها را هم داراست. اینها درجات گوناگونی از دعا دارن، هر سه درجه رو دارن، اما عالی ترین درجه اونها حبن لله هست. هم خوفن من النار است، هم شوقن الالجنه، هم هر دو را زیر پوشش وجد تو که اهلن للعباده انجام میدن. نگه در این درجه توقف کنم، دیگران در همین درجه توقف میکنن. اینها از این درجات میگذرن به وجد تو که اهلن للعباده میرسن. این که از امام ششم سلام الله علیه نقل شده که ما خدای سبحان را برای محبت عبادت میکنیم، نه برای ترس از جهنم یا شوق به بهشت. و هذا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون. بنابراین اون شراب اینها را از هر چه غیر خداست پاک میکنه. اگرم به خودشون علاقمندن از اون جهت که وجهی از وجوه الهیان، به هیچ ممکن نیست انسان لذت یاد حق را بچشد، اون وقت چیزی دیگر را در قبال لذت حق لذیذ بداند. از گناهان پاک شدن اما علاقه به بهشت دارن، از گناه پاک شدن و نزعنا ما فی صدورهم من غل، به خودشون علاقمندن، به دوستانشون علاقمندن، به بهشت علاقمندن، به جاشون علاقمندن. بله اینها هست، اما به اون درجه عالیه میرسه. بله اینها که معصومن به وسیله همین ادعیه و مناجات و تضرع و زاری و عبادت ها معصومن دیگه. اینطور نیست که هیچ عبادتی نکنم و دعا و مناجاتی نداشته باشن و معصوم باشن. کسی که معصوم است این کار را انجام میده. به اسمت هم که فیض الهی است، به وسیله این عبادات و ادعیه و مناجات نصیبشون میشود دیگه. در این زمینه که انسان وقتی بعضی از مراحل را چشید در قلبش چیزی جز یاد حق نیست، اون بیان امینالاسلام بیان بسیار بلندی بود که از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد. یه مطلبی هم در همین زمینه اما نه به اون بلندی، از احتجاج مرحوم طبرسی در تفسیر شریف نور الثقلین جلد پنجم صفحه 484 نقل میکنم. در همین آیات سوره هل اتی و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، اونجا سائلی از امام ششم سلام الله علیه سوال میکند که اگر بهشت ملک کبیر است و اگر در بهشت غم و اندوهی نیست، نوعاً بهشتی ها گرفتار یکی از این مصائب بودن در دنیا، یا فرزندشون یا برادرشون یا یکی از ارحام دیگرشون در اثر معصیت و گناه گرفتار جهنم شد، اینها الان خودشون در بهشت متنعمند و راحتن و اون بستگانشون در جهنم میسوزن و این غم را اهل بهشت چه کنن، در حالی که شما میگویید در بهشت جای اندوه نیست، هیچ کسی غم و قصه در بهشت نداره. خب اگر یک کسی نظیر نوح سلام الله علیه خودش در بهشت متنعم باشد و فرزندش که چون انه عمل غیر صالح معذب باشد به نار، و این چه لذتی برای پدر که پسرش در آتش باشد، یا چه لذتی برای برادر که برادر دیگرش در جهنم باشد. کمیل ابن زیاد نخعی در بهش متنعم است، حارس ابن زیاد نخعی ملعون در جهنم معذب و ها کرا. این سوال را از امام ششم سلام الله علیه کردن که کیفه یتنعم اهل الجنه به ما فیها من النعیم در حالی که به ما منهم اهدون الا و قد افتقد ابنه او اباه او حمیمه او امه. هیچی که از بهشتیان نیستن مگر اینکه یکی از بستگان اینها بالاخره گرفتار عذاب است. فاذا افتقدوهم فی الجنه لم یشکوا فی مسیرهم الى النار. اینها بستگانشون رو در بهشت نمیبینن، اگر در بهشت ندیدن خب یقینا در جهنم اند دیگه. لم یشکوا فی مسیرهم الى النار فما یصنع بالنعیم من یعلم ان حمیمه فی النار یعذب. چه لذت دارد اون بهشتی که انسان میداند که فرزند او مرتب در آتش داره میسوزه، یا پدر او یا مادر او یا یک از بستگان او. قال علیه السلام ان اهل العلم قالوا انهم ینسون ذکرهم. اهل علم میگویند اینها یادشون نیست. نوح سلام الله علیه یادش نیست یه همچه پسری داشت، این تعلق رأسا قطع شد. اون مؤمن کمیل یادش نیست یه همچه برادر تبهکاری داشت. انسان اگر یادش نباشد که غمگین نیست. این چه خداییست که قلب مؤمن را اون چنان تدهیر می کند که به یاد بستگان کافرم نباشن تا غمگین بشن. این ومتاز الیوم ایها المجربون صفها را اون چنان جدا می کند که اصلا انسان به یاد تبهکار نیست تا قصه بخورد. چجور شد که حضرت در اون مجلس تمود اهل علم می گوین؟ این معصوم سلام الله علیه جز از معصومین و از انبیا از احدی نقل نمی کنن که به عنوان جواب اهل علم می گوین. که اهل علم راستین همون انبیای الهی هند و معصومین علیه السلام دیگه، که تمود نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس غصا. ما عالمین دوست ندارد ولی قصه میخورد که چرا پسرش اینجور در آمد دیگه. نه محبت ندارد. در دنیا هم اولیای الهی نسبت به فرزندانشون محبت ندارن. ما میشناسیم افرادی را که پسرشون قبل از پیروزی انقلاب کشته شد و این نمیدونست که پسرش دارای چه ایده و مکتبی است. طلب مغفرت میکرد، گاهی دار تأسف میکرد. بعد وقتی به او روشن شد که پسرش گرفتار مکتبای انحرافی بود، اصلا گویا در عمر خدای همچه پسری به او نداد. اینا رو ما دیدیم. اما این رنج درونی رو چه کند، این قصه رو چه کنه که ای کاش پسر من متدین بود و شهید میشد نه جز گروه های دیگر. این تأثر و اندوه رو چه کند؟ در دنیا اندوه هست، در بهشت آیا اندوه هست یا نه؟ کدام انسانه که غمگین نباشد از اینکه پسرش منحرف شد؟ این غم رو در بهشت چه کنه؟ فرمود ان اهل العلم قالوا انهم ینسون ذکرهم. اصلا به یادشون نیست که پسر بدی داشتن تا غمگین باشن. این هم چه عالمی است. این همان است که دل تدهیر شده است از یاد هرچه غیر حق است. و اگر انسان به یاد امور دیگر هست، اونها به عنوان مظاهر حق مطرح هست. و اگر خود به درجه عالی رسید به یاد اونها هم نیست. بله اون در اعراف است، این در جنت است. در اعراف که صحنه قیامت است، خدای سبحان نفرمود حزن و غم و اندوه و امثال ذلک نیست. قیامت این صحنه ها گسترده این حالات رو دارد. اما وقتی که اون روز 50,000 سال با همه دشواری هاش که فتق و یومل که یجعل الولدان شیبا، اون روزی که کودکان را پیر می کند، اون روز سفری شد و حساب تمام شد و صراط گذشت، اهل جنت به جنت رسیده اند، دیگر در جنت غم و اندوهی نیست. اونگاه چگونه یک مؤمن در بهشت منعم هست در حالی که بستگان او در جهنم معذبند. حضرت فرمود این اهل العلم قالو، اینها در قیامت شفاعت میکنند، در برزخ احیانا، در قیامت، عند الحساب، عند الصراط، عند الکوثر، عند المرور علی النار نشد. اما وقتی که شفاعت اگر خواست اثر بکنه اثر کرد، یه عده معزون نیستن اولیای الهی که در باره اونها شفاعت بکنه. در باره اونها که شفاعت، چون لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یا لا یشفعون الا لمن ارتضا، یا من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. اگر یک کسی نظیر فرزند نوح بود که خدای سبحان به نوح سلام الله علیه اذن شفاعت هم نداد، پس او از موقف شفاعت هم محروم گذشت. همه این مواقف را یکی پس از دیگری گذرون تا گرفتار عذاب شد. این پدرش هم این مواقف گذرون وارد بهش شد، دیگه بس شفاعت تمام شد، چون شفاعت اینا این دل حساب است، این دل سیرات است به ماننده. اگر شفاعت اثر کرد کرد، اگر معزون نبودن در شفاعت، حساب ها بررسی شد، جهنمی ها به جهنم و بهشت ها به بهشت، از اون بعد دیگه جای حساب است. حالا این بهشتیان که در بهشت منعمن به یاد بستگان کافرشون است. حضرت همود این اهل العلم قالو انهم ینسون ذکرهم، این چه عالمی است که فقط انسان به یاد خوباست، به یاد بدا اصلا نی. معلوم شود مغلب القلوب دل را اونچنان تطهیر کرده است که هر چرا که خدا بخواهد اینا متذکر میشن، چیزی را که خدا نخواهد اینا هم درک نمی کنن، به یادم نمیاد. مگر نان است که اگر خدای سبحان بخواهد کسی را گرفتار کند، امواج از خاطرات را بر او مسلط میکنند. یه وقت آدم میبیند شب خواب نداره، روز آرام نداره. این چیه؟ این در جوامع روایی ما نیامده که اگر کسی هدفش دنیا باشد، خدای سبحان فقر را بین دو چشمش همیشه مجسم میکند. او با داشتن همه نعم در تمام دوران گرفتار بدبختی است که چه کند؟ اونی که آدم رو آرام نگه میدارد، طبق بحث های قبلی علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد حق است، نه مال. عده با داشتن همه امکانات همیشه در عذاب علیمند، دریای از خاطرات پرخروش را خدا بر او مسلط می کند. از این طرف اگر بخواهد دل را آرام می کند. اون مغلب القلوب دلها را اونچنان در بهشت تطهیر کرد که جز به یاد مؤمنان، به یاد اینها نیستند. انهم ینسون ذکرهم. ذیلی هم دارد البته، اونها که احتمال شفاعت و امثال ذلک در باره اونها داده می شود، وقتی خودشون وارد بهشت شدن نسبت به افراد محتمل و شفاعت، احتمال این هست که اینها پشت سر برسن نسبت به اونها هست. و قال بعضهم انتظروا قدومهم و رجوا ان یکونوا بین الجنت و النار فی اصحاب الاعراف. اگر در بهشت نیستن لاغل تو اعراف هن، تو جهنم نیستن، یا اگر تو بهشت نیستن بعدن میرسن. این نسبت به کسانی که محتمل الشفا هستن. اما نسبت به کسانی که نظیر اونچه که خدای سبحان در باره آزر به ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود یا در باره دیگر کفار به رسول خدا علیه آلاف السنا فرمود به اینکه استغفرت لهم او لم تستغفر لهم لن یغفر لهم، نه این چنینه. نسبت به اونها انسان اصلا یادش نیست. بنابراین اون درجه‌ای که برای ائمه اهل تقوا هست برای دیگران نیست و بهش اصولا یه همچه موطنی دارد که انسان جز به یاد خیر به یاد دیگر چیزها نخواهد بود. بله اعتراض دیگه، بله اینها یک دیگر رو میبینن از یک دیگر در بهش سوال بکنن، یتساءلون عن المجتمی از یک دیگر سوال میکنن، اونگاه سائلی از اهل جهنم سوال میکند ما سلککم فی سقر، برای اینکه اون حجت الهی روشن‌تر بشود، نه اینکه حالا قصه بخورن که کسی چون پسر اوست و غمی داشته باشد. ولی اصل جنت را می دانند به عنوان مظهر قهر خدا، عدل اله را در جهنم می بینند، فضل اله را در بهشت می بینند. این طور نیست که جهنم را نبینند، که جهنم را به عنوان جایگاه اجرای عدل اله می بینند و می فهمند. اما حالا من یه پسری داشتم کافر بود، یه یادش نیست تا قصه بخوره. اینه نه، اون اصحاب جهنم میگوین اون چه که ما را به این روز تیر مبتلا کرد این بود که لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین و کنا نخوزم الخائزین و کنا نکذب بیوم الدین، اصول و فروع رو ما قبول نداشتیم، به این روز سیاه مبتلا شدیم. بهشتیان جهنم و اهل جهنم را به عنوان اینکه مظهر انا من المجرمین منتقمون هستند درک میکنند. این درک برای اینها سرور میآورد، برای اینکه دیدن عدل الهی اجرا شده، نظیر اون چه که رسول خدا در بالای قلیب به شاه بدر به کفار خطاب کرد، فرمود ما به وعده های الهی رسیدیم، شما رسیدید دیدید که چه خبره یا نه، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. در اعراف هم همین صحنه هست، اینها میگن که نا وجدنا اون چرا خدا به ما وعده داد رسیدیم، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، اونا میگن مثلا فاذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی کذا و شذا، به یاد جهنم و جهنمی ها بودن و عدل خدا را دیدن، این جسد را غمگین نمی کند، خوشحال می کند. فقوت عدابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین، این یه آیه است. وقتی خدای سبحان جریان کفار و مشرکین را مطرح می کند، می فرماید که عذاب الهی اینها را مستأصل کرده است، اصل و ریشه اینها را قطع کرده، محمد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، این حمد است. بهشتیان در اونجا هم دارن که کفار گرفتار عذاب شدن، این غمی نیست. سوال سایر اینه که اگر در بهشت غم نیست، چگونه بعضی از بستگان بهشت در جهنم میسوزن و اینها در بهشت متنعمن؟ در اینجا حضرت فرمود یا اون بستگان محتمل و شفاعت هم که بعدا به اینها میرسن، یا نه اصلا ان اهل العلم قالوا انهم ینسون ذکره، اصلا به یادشون نیست که یک پسر بد یا برادر بد داشتن. در همین جلد پنجم صفحه 388 جریان نون و قلم را از امام ششم سلام الله علیه سوال کردن که نون یعنی چه، قلم یعنی چه. این در روایات دارد که نون یک نهری است قلم یک نهری است، قلم از اون نهر بهره میگیرد و می نویسد و ماننده. این در بعض از روایات هست که از امام ششم سلام الله علیه سؤال شده که نون بل قلمه و ما یسترون یعنی چی؟ فرمود اما نون فکان نهرن فی الجنه اشد بیازن من الثلج و اهلا من الاسل. قال الله عز و جل له کن مدادا، مداد باش، مرکب باش. فکان مدادا یعنی سار مدادا، مرکب شد. ثم اخذ شجرتا فقرسها بیده، درختی رو گرفت و با دست خود قرص کرد، خدای سبحان. ثم قال ولید القوه، اول همینطور به طور عادی همون یه نهری بود و خدا دستور داد این نهر مرکب بشود، مرکب شد. و بعد خدای سبحان یک درختی رو با دست خود کاشت که از اون درخت قلم بسازد. تا اینجا اونگاه فرمود ولیدو القوه به یدهی، نه یعنی با دستش، یعنی به قوتی و به قدرتی. و لیسه به حیثو تذهبو الیه المشبهه، اونا که خدای سبحان رو معاذ الله جسم میدانن شبیه اجسام، اون چنان نیست که یدی داشته باشد. ید یعنی قدرت و قوه. ثم قال لها کونی قلمن، به این شجره فرمود قلم باش، اینم قلم شد. ثم قال له اکتب، به قلم فرمود که بنویس. فقال له یا رب و ما اکتبو، چی بنویسم؟ قال ما هو کائن الی یوم القیامه، تمام مقدرات تا قیامت را بنویس. ففعل ذلك ثم ختم علیه و قال لا تنتقن الی یوم الوقت المعلوم. قلم هم تمام مقدرات رو نوشت، بعد خدا دهنش رو مهر کرد و دیگه حرف نزن تا قیامت. این یک روایت. دوم از معانی الاخبار نقل میکند که سفیان خدمت امام ششم سلام الله علیه عرض کرد که این نون چیه، این قلم چی؟ حضرت فرمود صدرش این است که نون یک نهریست در بهشت، خدا فرمود جامد شو، او هم منجمد شد. بعد به قلم فرمود بنویس، قلمم نوشت. این صدر حدیث. اونگاه می فرماید به این که فل مدادو مداد من نور ول قلمو قلم من نور ول لوحو لوح من نور. سخن از نهر و مرکب بود، درخت نیست، سخن از نور. این یه قدری سفیان را آشنا کرد که اگر گفته می شود نهر، اگر گفته می شود درخت، اگر گفته می شود قلم، اینا تمثیل. بعد سفیان عرض کرد که یبن رسول الله بیین لی امر اللوه والقلمه والمداده فضل بیانه، روشن‌تر بگید. آخه یه وقت میگید نهر است، یه وقت میگید نور، منظور چیه؟ و علمی مما علمک الله، اون چی که خدای سبحان به شما آموخت به ما بیاموزی. فقال یبن سعید لولا انک اهل للجواب ما عجبتو، که اگر تو این شایستگی را نمی داشتی من جواب نمی دادم. فنون ملکون یعدی الالقلم و هو ملک و القلم یعدی الاللوح و هو ملک و اللوح یعدی الى اسرافیل و اسرافیل یعدی الى میکائیل و میکائیل یعدی الى جبرائیل و جبرائیل یعدی الى الانبیاء و الرسل صلوات الله علیه. ثم قال لی قم یا سفیان، پاشو، دیگه بیش از این نمیتونم من بگم. ملازم فرمود گاهی سخن از نهر و درخته، گاهی سخن از نوره، گاهی سخن از فرشته است. با هر کسی به اندازه استعداد اونا حرف میزنن و اگر یک زمینه هم مساعد شد میگوین که اگر شما این شایستگی را نمیداشتید ما نمیگفتیم. پس معلوم میشود که همه نعمتهای بهشت این طور نیست که نهر باشد ولا غیر، غیر از لذایذ جسمانی و ظاهر چیز دیگر نداشته باشد. چیزهای دیگر هم مطرح است. گاهی به جای فرشته سخن از درخت است، گاهی به جای فرشته سخن از نهر است، گاهی به جای فرشته سخن از مرکب و قلم است. این درجاتی است که یکی پس از دیگری تبیین میکنم، اونگاه نشان میدهد که اون شراب طهور چه شرابی خواهد بود، اونگاه نشان میدهد که بعض از دلها چگونه فقط به یاد خدایم، اونگاه نشان میدهد که اصلا در بهشت کسی به یاد بستگان تبهکارش نیست تا غمگین باشد. این است که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. به برکت قرآن کریم از خدای سبحان پیروزی اسلام و رزمنده ها رو مسئلت کنید، برای همه طلب مغفرت کنید، مخصوصا برای آیون روحانیون و طلبه هایی که در این جریان عملیات خیبر و دیگر عملیات شهید شدن، روح همه اینها را با شهدای کربلا خدای سبحان محشور بفرماید. الحمدلله رب العالمین.